استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ساعت یک پس از چهار وقت کابل است و به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. در این برنامه خبری نخست خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان را میشنوید و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر تقدیم شما خواهد شد. در صدر مطالب این ساعت خبری میشنوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تا کنون 4700 قضیه استیناف خواهی در این کمیسیون ثبت شده است. اما پیش از نشر گزارش ها، همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
حکومت افغانستان روی آتش‌بس با طالبان اصرار می‌ورزد. 4 عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در اندخوی فاریاب تیرباران شدند. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا تلاش می‌کند و رئیس جمهور ترامپ از 60مین سالروز پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن تجلیل کرد. مشروع اخبار. وزارت دولت افغانستان در امور صلح میگوید طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان این شرط را به خاطر زندگی افغانهای بیگناه و امنیت آنها گذاشته است.
تاکید مجدد میکنیم سر از اینکه پیش شرط ما و مشروط ما برای مذاکرات با گروه طالبان آتش بس است، به خاطر از اینکه چیزی که فعلا صحبت میشه روی موضع از اونا که گویا کاهش خشونت یکی از مسائل خود بود که قبول خواهد شد، اما این طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
در برخی گزارش ها از قبل مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها کاهش اعمال خشونت را پذیرفتند. گزارش ها می رساند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند. 4 عضو یک خانواده از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی اندخوی فاریاب تیرباران شدند. مقام های محلی با تأیید این رویداد میگویند در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب در مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد منزل شخص به نام محمد یونس میشه و 4 تن به قتل میرسانند و 2 تن مجروح میشه که یا جمله اینا کامل فامیل یک شخص بوده که زنان و کودکان نیز شامل از این قضیه است.
هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. پلیس بغلان طی عملیات دو روزه در نقاط مختلف شهر پلخمری مرکز ولایت 8 تن را به اتهام سرقت و اذیت و آزار مردم بازداشت کرده است. خبرنامه دفتر مطبوعاتی پلیس بغلان دستگیر شدگان را افراد مسلح غیر مسئول و مضر در جامعه عنوان می کند. از نزد بازداشت شدگان 3 میل کلاشنکوف، 9 میل تفنگچه، اسلحه سرد و مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. منبع می افزاید که عملیات برای دستگیری همچو افراد در شهر پلخمری ادامه دارد. چند روز پیش دزدان مسلح در این شهر به منزل انجینیر عبدالله از ریاضیدانان نامدار بغلان داخل شده، مقدار پول و اجناس قیمتی او را دزدیدند و خودش را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نمایندگان بیش از 10 کشور به شمول ترکیه، امریکا و روسیه در گردهمایی امروز در برلین برای پایان بخشیدن به نزاع لیبیا تلاش خواهند کرد. بیم آن می رود که لیبیا چون سوریه سبب ورود یک موج از پناهجویان به اروپا شود. قرار است نمایندگان از چین، برتانیا، ایتالیا، فرانسه، مصر، الجزایر و امارات متحده عربی در این گردهمایی اشتراک کنند و همچنین این کشورها در اجلاس سران که صدر اعظم انگلا مرکل میزبان جهانی میکند سهم بگیرند. ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای عربی نیز در این گردهمایی اشتراک میکند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسون به برلین رسیدند یا اشتراک خود در این گردهمایی را تایید کردند. نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه هفتر که مناطق وسیعی در شرق لیبیا را زیر تصرف خود دارند، در مقابل حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد می‌جنگند. رئیس جمهور ترامپ از 60مین سالروز پیمان امنیتی آمریکا و ژاپن تجلیل کرد. پیش از این دونالد ترامپ انتقادهای بر این پیمان داشت و خواهان ائتلاف عمیق میان این دو کشور همپیمان شده بود. او در بیانیه دیروز خود گفت در حالی که چارچوب امنیتی به سوی خرابی روان است و چالش‌های تازه به میان آمده، نیاز است تا جانبین ائتلافشان را تقویت بخشند و عمیق‌تر سازند. رئیس جمهور آمریکا افزود که او باور دارد که در ماه‌ها و سال‌های آینده نقش ژاپن در امنیت دو جانبه بیشتر می شود و ائتلاف آنها رشد می کند. ایالات متحده و ژاپن نخستین پیمان امنیتیشان را در سال 1951 میلادی امضا کردند، اما در سال 1960 از سوی صدر اعظم وقت ژاپن روی این پیمان دوباره غور صورت گرفت. و بعد از این که به دنبال آتش سوزی وسیع در استرالیا باران‌های شدید بارید، حکومت این کشور میگوید که با مصرف میلیون‌ها دلار صنعت جهانگردی در استرالیا را دوباره احیا می‌کند. حکومت استرالیا امروز گفت که 76 میلیون دلار به سکتور جهانگردی اختصاص می‌دهد، اما اداره جهانگردی و سیاحت استرالیا گفته است که در نتیجه آتش سوزی اخیر 1 میلیارد دلار خساره مند شده است. پایان اخبار.
خبرهای از افغانستان و جهان را شنیدید که سلطان محمد سرور ارائه کرد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنونده هستید. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون 4700 قضیه استینافخواهی در این کمیسیون ثبت شده است. قاسم الیاسی، سخنگوی و منشی این کمیسیون:
حدود 4700 استینافخواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشد.
در گزارش دوم، شماری از خبرنگاران در ولایت پروان نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد میکنند. یکی از خبرنگاران محلی در پروان:
حکومتی های پروان میگن که مکتوبی را به آدرس ولسوالا فرستاده و از اونا خواسته که از صحبت با رسانه ها خودداری بکنن.
و در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که جرمنی امروز میزبان نشست مهمی برای پایان جنگ لیبیا است. با سلام مجدد، من راتب نوری هستم و در بخش تکنیک همکارم رامین کاکر مرا همراهی میکند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تاکنون 4700 قضیه استینافخواهی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که ممکن این رقم بیشتر گردد. همین اکنون جاوید حسنزاده را در استودیو با خود داریم که این نشست را تخریب کرده است. جناب حسنزاده، بفرمایید بگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این مورد چی جزئیات داد؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که هم گفتین، امروز منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در کابل به خبرنگارا گفت که به 4700 اعتراض استنافخواهی را در کمیسیون از طرف تیمای انتخاباتی ثبت کردند که ممکن این رقم هم بیشتر شود. آقای الیاسی گفت که بیشتر اعتراضات از طرف تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ثبت شده که بیشتر آن از سوی تیم های ثبات همگرایی است.
حدود 4700 استنافخواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه، به خاطر از اینکه گفته شد یکی از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه داده، بنابراین فردا هم نسبت به امو ابلاغیه هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زی وجود داره که استنافخواهی صورت بگیره. این آماری است و از طرف امی سه تا تیکت است: تیکت ثبات، همگرایی، دولت ساز و صلح عدالت اسلامی؟
بله، آقای لیسی گفت که این اعتراض ها در دو روز دیگه طبقه بندی میشه و بعدن کار بررسی روی از این اعتراض ها را آغاز میکنند. همچنان سخنگوی این کمیسیون گفت که بیشتر اعتراض ها بالای آرای غیر بایومتریک، تفاوت آرای مشکوک و آرای قبل از وقت است که ثبت شده. الیاسی همچنان گفت که از 5378 محلی که کمیسیون دستور بازشماری از او را داده بود، فهرست او را به کمیسیون انتخابات سپرده شده و به گفته آقای لیسی که کمیسیون انتخابات هم برای اونا گفته که تا دو روز دیگه در این مورد کار میکنن و ای اعتراضات طبقه بندی کرده و بعدا در مورد تصمیم میگیرن. پس از اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج کار 15 روزهشان در مورد بررسی هاشان در خصوص در مورد شکایات اعلام کردن، برای تیم های انتخاباتی وقت دادن تا استناف خواهی کنن و اعتراضاتشان ثبت از این کمیسیون بکنن. بله،
تشکر همکارم جاوید حسنزاده. و در پیوند با همین موضوع، شنوندگان عزیز رادیو آزادی، همکارم نظیفه محبوبی مصاحبه ای را با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان کرده است و در نخست از او در مورد ثبت اعتراضات در زمان استیناف خواهی پرسیده است.
فکر میکنم که اتفاق کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در یک پیچیدگی و مخلقیت قرار گرفته، و به این معنی که از یک طرف فیصله کمیسیون ولایتی شکایات هم هنوز پابرجاز، اما پروژه کاری به خاطر بازشماری تفتیش هنوز نهایی نشده و در قدم دوم بار اضافی که در قسمت موارد استثنایی و استثنایی هم به کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی راجع شده، ناگزیر است که اینها تمام قضایا را درست مطالعه بکنن و به یک نتیجه برسند تا اینکه کار خود در ساحه و در بازشماری تفتیش انجام بدن. اینها نیازمند مطالعات تمام واقعاتی که روز انتخابات واقع شده، ناظرین اینها اینجا مشاهده کردن در مراحل بازشماری تفتیش که توسط کمیسیون انتخابات صورت گرفته و فیصله‌ای که اینها قبار شکایتی که روز انتخابات وجود داشت صورت گرفته، این هم نیازمند مطالعه است و باید به یک سلسله راهکارهای روشن متوسل شد تا اینکه در آخر روز هم عدالت تامین شود و هم نتیجه انتخابات مورد قبول واقع شود و هم سطح رضایت بالا برود.
در این زمانی که رشید صاحب کمیسیون شکایات از رسیدگی یا ثبت از شکایات که زمانم در بر میگیره و میگه که ممکن ما را با تاخیر روبرو بسازه، اینا میگن که ما همی بسته کارهای خود میفرستیم به کمیسیون مستقل انتخابات تا اونا بتونن فیصله بکنن. چقدر به تاخیر انداختن میتونه کل از این پروسه را به چالش ببره؟
وقت شاید بیشتر مصرف شوه و ما تاخیر از در قسمت رعایت ماده قانون که 15 روز برای کمیسیون مرکزی شکایت قید کرده، شاید یک قسمت ما نقض قانون داشته باشیم، چرا که قضایا گفتن که پیچیده است و در این حال توقع نمی‌رفت که بار موارد اعتراضی یا استنافایی در حد شوه که تقریبا امو از 50% شکایات که مورد اعتبار قبول شده بود در حدود یا از بیشتر از او به حالت استنافی قرار بگیره. و اینجا کمیسیون 5 نفر کمیشنر که هستن، اینها نسبت به 34 ولایت یک بار سنگین را باید حمل بکنن. دفاتر دفتر مرکزی چقدر از حیث تحلیل و تجزیه و بالاخره تدقیق از این پروسه را میتونه در وقت انجام بده. اونجا همکاری کمیسیون انتخابات هم شرط است، منابعی که به کار برده میشه، تحصیلات که باید مساعد شود. ما از جاست خوشبین نیستم که برای یک کوتاه مدت کمیسیون مرکزی شکایت بیاید مطالعه بکنه و شاید اینها وقت بیشتر ایجاب بکنن که سرش بسرف بکنن و تاخیر ما در این پروسه داریم بدون شک.
مصاحبه همکارم با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. و حالا هم چند خبر اقتصادی که همکارم فرشته ندا تهیه کرده است.
کشت سماروخ در ولایت هلمند افزایش یافته است. رفیع الله قلم، مسئول برنامه‌ریزی و هماهنگی ریاست زراعت ولایت هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت کشت سماروخ در این ولایت نتیجه خوبی داده و می تواند جایگزین خوبی برای کشت کوکنار باشد. او همچنین گفت سماروخ در داخل و خارج کشور بازار خوبی دارد.
دې نه پات ورنی مارکیټ څنګه د نړیوال مارکیټ هم لري چې موږ به دلته په کومه کې یو شمېر تجارانو سره په دې برخه کې خبرې کوو ترڅو د هر څه د صادرولو زمينه ورته برابر کړو.
اگر چه تا کنون قیمت فروش سماروخ در داخل کشور معلوم نیست، اما در بیرون از کشور یک کیلو سماروخ به 140 دلار به فروش می رسد. از سماروخ بیشتر در بخش های طبی از جمله کنترل فشار خون، درمان استخوان دردی و بیماری های میکروبی استفاده می شود. وزارت مالی افغانستان تلاش ها را برای پیشرفت سیستم بیمه آغاز کرده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه تلاش های وزارت مالی تفاهم نامه بیمه میان مقامات افغان و ترکیه به امضا رسیده است. آقای مسجدی میگوید تبادل معلومات تجارب در امور بیمه، بالا بردن ظرفیت حرفه ای و فنی کارمندان از طریق برنامه های آموزشی و زمینه های سرمایه گذاری برای رشد سیستم بیمه میان دو کشور از جمله مسائل هستند که به اساس این تفاهم نامه صورت می گیرد. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
جرمنی امروز میزبان اجلاس مهمی به هدف پایان جنگ در لیبی است. نمایندگان نزدیک به 10 کشور در نشست امروز در برلین برای حل نزاع لیبی جمع می شوند. آنها همچنان برای رفع نگرانی هایی می پردازند که گویا ممکن لیبی به یک کشور دیگری مانند سوریه به منبع سیلی از مهاجران مبدل شود. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک رادیو آزادی با ماست. نائب صاحب خوش آمدین. کدام کشورها در برلین برای حل نزاع لیبیا بحث و گفتگو میکنند؟
بله، نمایندگان از 10 کشور مثل که شما گفتین به شمول ترکیه، ایالات متحده و روسیه انتظار می رود که امروز در برلین به هدف پایان جنگ لیبیا گرد همایند. چین، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، امارات متحده عربی قرار است نمایندگانشان را در این نشست که میزبانی آن را انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دارد بفرستند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا همین اکنون برای اشتراک در این نشست در برلین پایتخت جرمنی حضور دارند. رهبران هر دو جنای رقیب در جنگ لیبیا همچنان قرار است در این نشست اشتراک کنند. یک مقام ایالات متحده که با مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا یک جا به برلین سفر کرده به خبرنگاران گفت نزاع لیبیا به طور فزاینده به مانند وضعیت در سوریه مبدل شده می رود، جایی که جنگ های داخلی چند ساله صدها هزار نفر را به کام مرگ برده و میلیون ها تن دیگر را به جا ساخته است. به گفته او تعداد زیادی از آنها به اروپا مهاجر شدند که بحران پناهجویان را ایجاد کردند. بله نوریسه.
در ارتباط با لیبیا چه اقدام هایی در نظر گرفته شده است؟
بله، دیپلمات ها می گویند در این نشست سران جرمنی و سازمان ملل متحد بر گروه های رقیب جنگ لیبیا که برای تصرف طرابلس پایتخت این کشور مبارزه می کنند فشار وارد می کند که متارکه و میکانیزم نظارتی موافقه کنند. به گفته دیپلمات ها این گام نخست برای صلح هستند که باید برداشته شوند. این مطلب در مسوده اعلامیه این نشست همچنان آمده است. همزمان با این غسان سلامی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا در برلین به خبرگزاری فرانس پرس گفت
ما امروز در لیبیا متارکه کوتاه داریم. ما می خواهیم این را با نظارت، تفکیک و از بین بردن سلاح سنگین و سایر موارد به یک آتش‌بس واقعی مبدل سازیم. دوم این که ما می خواهیم با وضع محدودیت بر سلاح قطعنامه سازمان ملل متحد به وجه بهتر عملی شود.
بله، این قسم که شما می دانید که لیبیا دارای دو اداره رقیب می باشه، یکی حکومت وفاق ملی به حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس پایتخت و دیگر گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا به رهبری نظامی جنرال خلیفه هفتر در شهر توبروک در شرق این کشور می باشه. حکومت وفاق ملی لیبیا از سوی ترکیه و متحدان قطر حمایت می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اوایل این ماه اعلان کرد که انقره تعداد زیادی از نظامیان خود را به خاطر ثبات حکومت وفاق ملی لیبیا به آن کشور میفرسته. متخصصان سازمان ملل متحد و دیپلماتان میگویند سربازان قراردادی روسیه در ماهای اخیر در کنار نیروهای اردوی ملی جنرال افتر مستقر شدند. این نیروها از سوی امارات متحده عربی، اردن و مصر حمایت هوایی به دست می آورند. ترکیه و روسیه هر دو از سوی مقامهای سازمان ملل متحد و کشورهای غربی انتقاد می شوند. این مقامها می گویند تلاش این دو کشور برای تسلیم متحدانشان منجر به افزایش خشونت ها در لیبیا شده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هر گونه دخالت مستقیم نظامی کشورش در جنگ لیبیا را رد کرده است.
سپاس از همکارم مقیب نائب که جزئیات را دنبال کرده و با شنوندگان رادیوی آزادی در میان گذاشتند. روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی موضوعات مختلف از جمله روند صلح افغانستان پرداختند. همکارم فرشته ندا روزنامه های کابل را مرور کرده که جزئیات را با شما در میان می‌گذارد.
روزنامه هیواد در سرمقاله خود با اشاره به گفتگوهای صلح بین نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر انتقاد کرده که مردم و حکومت افغانستان در این مذاکرات در حاشیه قرار گرفتند. به نوشته روزنامه، نمایندگان اروپا، آلمان، یونما در دیدار در دبی با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، خواستار توضیح شدند. سرمقاله نویس هیواد درخواست امریکا از گروه طالبان برای برقراری آتش بس را در واقع خواست افغان ها دانسته است. نویسنده افزوده طالبان در پاسخ به این درخواست گفتند که ابتدا امریکا با آنها تفاهم نامه صلح را امضا کنند، بعداً آتش بس می کنند، اما شدت جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان را تنها در میدان های جنگ کم می کنند، یعنی آتش بس را نمی پذیرند. اما سرمقاله تاکید کرده به صورت مجموعی در هر معامله صلح نباید دستاوردهای افغان ها برباد داده شود. به نظر روزنامه این گفتگوها باید بین الافغانی باشد و به همین دلیل آتش بس شرط بزرگ است و بدون آن صلح ناممکن است. سرمقاله نویس هیواد در ادامه افزوده که افغان ها باید از هر نشست صلح آگاه باشند، باید عملا در آن شرکت داشته باشند، یعنی مذاکرات بین الافغانی باشد و به همین دلیل آتش بس شرط اساسی این مذاکرات است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود گزارش سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر درباره تلفات افراد غیر نظامی را تکان دهنده خوانده و افزوده است که برای نخستین بار میزان تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان بر غیر نظامیان وارد کردند. در سرمقاله آمده است بر اساس این گزارش نوشته شده کشته و زخمی شدن بیش از 8000 فرد ملکی در سال گذشته نشان می‌دهد که در مقایسه با سال قبل آن این ارقام 50% افزایش یافته است. سرمقاله نویس ویسا پرسیده است چرا دستان نیروهای امنیتی افغان با خون ملت سرخ باشد؟ به نظر ویسا مسئولیت بیشتر این تلفات به عهده حکومت است. نویسنده همچنین این سوال را مطرح کرده که حکومت و نظامی که با مردمش در جنگ باشد و جهانیان شاهد باشند و در یک سال گذشته بیشتر از 8000 افغان بیگناه کشته شوند، سرنوشت چنین نظام چی خواهد بود؟ روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با اشاره به کمپاین اخیر وزارت داخله برای تامین امنیت کابل و بازداشت دزدان و مجرمین نوشته، گرچه مردم کابل از این کمپاین استقبال کردند، اطمینان پیدا کردند که برای تامین امنیت کابل کار می شود، اما این اقدام تنها برای چند روز بود و حالا وضعیت کابل به حالت گذشته برگشته است. سرمقاله نویس آرمان ملی نوشته است در چند روز اخیر دزدی، اختطاف و جرایم دیگر در مناطق مختلف کابل افزایش یافته است.
شماری از خبرنگاران در ولایت پروان نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت انتقاد می کنند. آنان برخورد مقامهای محلی را در این زمینه نامناسب می دانند. سخنگوی والی پروان عدم همکاری برخی از مقامهای محلی را به ضعف این مقامها نسبت می دهد و تأکید می ورزد که این مشکل تنها در ولایت پروان نیست، بلکه در سایر ولایتها نیز وجود دارد. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
برخی از خبرنگاران محلی در ولایت پروان میگویند با فراهم شدن زمینه قانونی برای دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی از اهمیت اطلاعات، چالش‌های دسترسی به اطلاعات بیشتر آشکار می‌شود. پرویز امینزاده خبرنگار محلی در پروان میگوید ولسوال‌های پروان از حدود یک ماه پیش اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارند.
تا
هرچند ما را نشان ندادن مکتوب، ولی حکومتی های پروان میگن که مکتوبی را به آدرس ولسوالا فرستاده و از اونا خواسته که از صحبت با رسانه ها خودداری بکنن. این رای حل نیست که دست ولسوالا از دادن اطلاعات گرفته شود. از روزی که اینمی بحث روی زبان آمده، فوق العاده مشکلات خبرنگارا و مشکلات جامعه رسانه پروان زیاد شده و منبعی را که گفته شده که تنها سخنگوی والی پروان یا مسئول مطبوعات ولایت پروان باید به رسانه صحبت بکنه و اکثرا قابل دسترس نیست و اکثرا معلومات یا اطلاعاتی که ضرورت میشه ما با اونا در جریان بگذاریم، اونا باید با منابع دومی سومی صحبت بکنن تا اطلاعات در اختیار ما بتن. خبرنگاران را سخت به مشکلات مواجه ساخته.
در همین حال جواد اعتماد خبرنگار دیگر میگوید برخورد مقام های محلی در برابر تقاضای دسترسی به اطلاعات نامناسب است.
وقتی از صبح تا شام تماس گرفتم برشان، برام جواب ندادن، مرا منتظر ماندن یک روز. بعد از یک روز هم که منتظر ماندم به صبحش رفتم پشت دروازه ریاست ساعت آمه که از نزدیک ببینم رئیس ساعت آمه را، اما متاسفانه وقتی داخل شدم گفتن کسی نیست. دوباره تماس گرفتم برشان، قطع کردن، یک شماره هم بلک لیست کردن. باز تماس گرفتم برشان و همین گونه چند بار به دفترشان رفتم، حاضر نشدن و خود را پنهان کردن.
خبرنگاران محلی عدم پاسخگویی رئیس ساعت عامه پروان را نمونه ای از محدودیت دسترسی به اطلاعات در این ولایت می دانند. اما صفی الله وارسته رئیس ساعت عامه ولایت پروان در پاسخ به این مورد به رادیو آزادی می گوید که از این به بعد با خبرنگاران مشکل نداشته و اختلاف های گذشته حل شده است.
مشکل نداریم که خبرنگارا و همیشه کمشون همکاری هم کردیم. هفته گذشته هم آمده بودن. من نمیدونم حاضر هستم که بر سوال تو جواب بدم. هر کسی دیگه هم که زنگ میزنن ما جواب نمیدیم. چرا اختلاف نداشتیم که ما حل بکنیم بین مشکل؟ ان شاء الله هیچ خبرنگاری با ما ندارم، ما با هیچ خبرنگاری ندارم.
وحید شهکار سخنگوی والی پروان به این باور است که عدم پاسخگویی برخی از مقام‌های محلی ناشی از عدم توانایی کارایی آنها است.
یک تعداد محدودی از ادارات است که همکاری درست نمی‌کنند. بعضی از کسایی هستند که شاید خودشان به توانایی خود باور ندارند، چیزی بر گفتن ندارند، به نحوه می‌ترسند. به می دلیل مکتوبی به ما از مرکز آمده که باید ولسوالی‌ها قبل از مصاحبه با مقام ولایت با سخنگوی ولایت همکاری داشته باشند و بهتر است که موضوع از طریق سخنگوی مقام ولایت با رسانه‌ها شریک ساخته شود، که همه ولایت‌های مشکل دارند که بعضی از ادارات امرایشان همکاری درست نمی‌کنند. ولی باز ما تلاش داریم که موضوع برشکل شده هر شبه باید.
برخی از کارشناسان محدودیت دسترسی به اطلاعات را ناشی از سطح پایین آگاهی مسئولان از قانون و عدم رعایت شایسته سالاری در استخدام مسئولین حکومتی می دانند. دولت برای توسعه دسترسی به اطلاعات قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده، اما در عمل این قانون به صورت محدودی اجرا می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
موسیقی محلی رونق مراسم خوشی مردم در مناطق مختلف افغانستان است، اما نابسامانی های اخیر روی این سنت نیز بی تأثیر نبودند. شماری از هنرمندان محلی در شهر شبرغان از چگونگی تحولات اخیر و تأثیرگذاری آنها روی کارهایشان به خبرنگارمان عالم رحمانیار در ولایت جوزجان قصه کردند.
حفیظ الله مرادی محلی خانی است که در بسیاری از محافل بزرگ شبرغان آهنگ اجرا می کند. این هنرمند شبرغانی که در اجرای محلی خانی شهرت دارد می گوید در عروسی و محافل خوشی بیرون از شهر تدید می شوند تا آهنگ های را به فرمایش حاضرین زمزمه کنند.
امنیت ما تامین نیست. اینمی داخل شهر شبرغان هم دور خورده، اما نمت در قریه و ولسوالی جای ما رفته نمی تانیم. تهدیدهای امنیتی و نه زیادتر است. یک عروسی یک جای ما میریم تشریف میبریم، موسیقی کردشتیم، زنگ میاد که بس کنین، موسیقی باید نباشه.
از سوی هم عدیل فرهمند، دختری که در دنیای موسیقی محلی تازه قدم مانده، او نیز از رفتارهای نامناسب و تهدیدها در اجتماع چنین حکایت میکند.
باز تو نگو
در مفلا امروزی که ما در اوتالا عروسی ها گرفتن میشه، زیادتر ممانعت ایجاد میکنن که داره اگر دختر خانم قسم کدام آواز خانه باش ممانعت ایجاد نکنه.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان به ارتباط این موضوع گفت
وضعیت رو قدر در اون حالت نیست که اینا بدون تشویش و آزادانه برن برنامه یا برن و برنامه موسیقی.
مولوی یار محمد رئیس شورای علمای جوزجان موسیقی را در دین اسلام حرام میپندارد.
از دیدگاه شریعت موسیقی حرام است. در این باره
دلیلای روشن واضح هم از قرآن عظیمشان و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم موجود است. به خاطر همین علما و مفسرین کرام میگه که ساز و سرود از دیدگاه اسلام حرام است. میگه مراد از لهو الحدیث هم همین ساز و سرود است. میگه
در این اواخر گروه طالبان در ولسوالی درزاب جاوزجان هشدار دادند که در محافل خوشی و عروسی ها هیچ کسی حق اجرای موسیقی را ندارد. با این همه تهدیدات هنرمندان بخش موسیقی محلی در شهر شبرغان به کارهای هنریشان ادامه میدهند و آرزوهای در دنیای موسیقی دارند.
شنوندگان عزیز، ساعت 1:30 پس از چاشت است و به نیمه